الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در آیه چهارم از سوره مبارکه بقره بود. به فرازی از این آیه رسیدیم که از نشانه‌های مؤمنان و پرهیزکاران این است که یقین مستمر به آخرت دارند و بالآخرت هم یوقنون. سخن به اینجا رسید که برخی ها هم در آخرت و اساس آخرت تردید دارند، برخی ها نسبت به وقوع قیامت و جهان دیگر به قرب اون تردید دارند، شکشون از این جهته که حالا کو آخرت، کی بناست ما بمیریم و کی بناست که این اتفاق رخ بده. بعضی ها تردیدشون در اینی که اصلا با اینکه خدا رو قبول دارن، آیا اصلا شدنی هست که استخوان‌های پوسیده مجدد حیات پیدا بکنه چیزی که از بین رفته؟ بعضی ها هم علاوه بر اینکه آخرت رو منکرن، از اساس خدا را منکرن و کلن ورای ماده و جهان مادی و جهان در دایره حس هیچ حقیقتی را قبول ندارند و هیچ گونه ایمان به ماورای طبیعت و ماورای ماده ندارند. قرآن کریم همه این افکار رو در آیه های مختلفی نقل میکنه. من گزیده چند تا از این تفکرات رو نقل میکنم و کمی امروز میخواهم راجع به افکار ماتریالیستی و تاریخ شروع ماتریالیست به عنوان یک مکتب فکری اشاره بکنم و اهم دلایل اونها رو بر مادی‌گرایی ذکر بکنم و جوابهایی که میشود به اونها داد. اگرچه در اجتماعات مذهبی و کشورهایی که سلوکشون سلوک مذهبی است، خیلی افکار ماتریالیستی تأثیرگذار نیست، اما در کشورهایی که از قید مذهب آزاد هستند، این گونه مکاتب و تفکرات بسیار تأثیرگذاره. گاهی انسان خدا رو قبول داره، شدن قیامت رو هم چالشی با اون نداره که امری شدنی، اما برای اینکه خود و اعمال خود رو توجیه کنه و یک راهبازی برای خودش در مقابلش تصویر کنه، قیامت رو دور میپنداره. این یک جور تردید در وقوع قیامته. در سوره مبارکه قیامت این دسته از افراد رو توصیف میکنه: بل یرید الانسان لیفجر امامه. انسان ارادش اینه که باز بکنه مقابل خودش رو و هیچ مانعی در مقابلش نسبت به افعالش نداشته باشه، چون این قصد و داله یسأل ایان یوم القیامه، سوال میکنه که چه وقت روز قیامت. این به این معنی است که او قیامت رو منکره، بلکه این همینیه که مصطلح میگن کو حالا مرگ، کو حالا قیامت. این به این شکل دور داره میبینه ایان یوم القیامه. آیه 6 از سوره مبارکه قیامت. دسته دوم کسانی هستند که دور نمیبینن، بلکه در اصل این که میشود یا نمیشود تردید دارن. نه این که قسم اولی که آیه رو خوندیم از سوره قیامت، اینا میگن قیامت میشه ولی کو حالا، کی دیده حالا، یعنی دور میبینن. این دسته کسانی هستن که اصلا در اصل وقوع شک دارن که اصلا چه دور چه نزدیک میشه یا نمیشه اصلا. در سوره مبارکه قیامت باز این عده رو برای ما ترسیم میکنه. آیه 3 و 4 سوره مبارکه قیامت: ایحسب الانسان ان نجمع عظامه، آیا انسان خیال میکند، محاسبه میکند که نمیتونیم و نمیشه و جمع نمیکنیم استخوانهای او رو؟ بلا، قادرین علی ان نسوی بنانه، بلکه ما میتونیم بند انگشتان انسان را بازسازی بکنیم، بندهای انگشت رو که به عدد انسانهایی که در آفرینش وجود داره بند انگشت داریم. این بنان همون آثار انگشته. ما میتونیم آثار انگشتان انسانها را هم بازسازی بکنیم. خب این انسان منکر خدا نیست، بلکه مردد در وقوع قیامت. اصلا میشه این استخوان‌های پوسیده دوباره جمع بشه؟ یا در سوره مبارکه یاسین آیات 78 و 79: و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. استخوانی رو برداشت و برای ما مثل آورد که چه کسی زنده می کند انسان را و این استخوانها را در حالی که این استخوانها پوسیده. این خدا رو قبول داره، این الزاماً انسان ملحد نیست، چون خدای متعال دارد خلقت رو به او گوشزد می کند، نشون می ده خالقیت رو قبول داشته. قل یحییها الذی انشأها اول مرة و هو بكل خلق علیم، و اون کسی زنده می کند که برای اولین بار به او نشأه داده و به او خلقت داده و به خداوند و هر خلقی دانائه و تخصص داره. در آیات متعددی با این مضمون آمده، خالقیت را قبول داره، اما اینکه آیا می شود چنین چیزی یا نمی شود او رو مردد و بعید می شماره. و در سوره مبارکه مؤمن و انعام 37 مؤمن و 29 سوره انعام این آیه با اختلاف کمی آمده، این آیه 37 مؤمنه، مؤمنین 37 سوره مؤمنینه: این هی الا حیاتنا الدنیا و نحیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین. دنیا همینه، زندگی ما همین زندگی دنیایی است، نموت و نحیا، میمیریم زنده میشیم و ما نحنو به مبعوثین، ولی ما محشور و مبعوث نخواهیم شد، دوباره زنده نخواهیم شد. این در واقع نموت رو بر نحیا مقدم کرده، علال قاعده باید بگم نحیا و نموت، نموت و نحیا. این یا شبهه کسیست که قائل به تناسخه، میمیریم دوباره زنده میشیم، میمیریم دوباره زنده میشیم، یا اینکه میخواد بگه نوعی و گروهی از ما میمیریم، گروهی از ما که نسل‌های ما هست باز زنده میشن، چون زنده شدن نسل به مثابه زنده شدن خود شخصه و او ادامه خود شخصه، به خود نسبت داده. نموت و نحیا، هرچی هست همین دنیا، یه عده میمیریم یه عده زنده میشیم، اما دیگه ما مبعوث بشیم در یک جهان دیگری، حشر و نشر و قیامت، این رو منکره. باز هم این شخص الزاماً ملحد نیست، بر نمیاد که این شخص ملحده، اما قیامت رو منکره. اما این آیه رو شما اگر ببینید که در سوره مبارکه جاسیه آمده، بله، نه این ظاهرش این است که اینکه خواب و بیداری اون خلاف ظاهره، چون هم در کنارش بعث آورده و هم در کنارش حیات را آورده، نشون میده شبهه شبهه قیامته، میخواد بگه ما همینجا تمام میشیم دیگه، بعثی در کار نیست. در سوره مبارکه جاسیه آیه 24 هم منکر خدای هم منکر معاده، قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا، زندگی جز زندگی دنیای ما نیست، نموت و نحیا، ما میمیریم و زنده میشیم، حالا گروهی از ما میمیریم گروهی زنده میشیم، یا خود ما به نحو تناسخ میمیریم زنده میشیم، و ما یهلکنا الا الدهر، ما رو نابود و هلاک نمی کنه مگر روزگار، مگر دهر، مگر شب و روز، چرخش ایام. این منکر خداه، این نشون میده که در عالم اصلا قائل به یک اراده ای به نام اراده الهی نیست. و ما یهلکنا الا الدهر، مرگ ما، فنای ما، نیستی ما به وسیله روزگاره. و ما لهم به ذالک، قرآن جواب میده، و ما لهم به ذالک من علم انهم الا یظنون، اینا به این مسئله علم ندارن، فقط ظن، خیال، حدس، گمانه. حتی اگر علم هم داشته باشن، با علم هم حرف بزنن، این بگن ما عالمیم، یقین داریم، این یقینشون جهل مرکبی بیش نیست. با دلائل فراوان و آیات و نشانه های فراوانی که بر قیامت وجود دارد نشان میدهد که اینها گمانی بیش ندارن، وهم، خیاله. حالا در این آیه یک نکته جالبی هم هست و اون اینه، یعنی یکی از دلایل دست و پا زدن این گونه افراد رو که دارن حرف میزنن، ببینید از چی میترسن، این مبعوثین رو دوباره برای چی تکرار کرده، با این که وقتی میگه و ما هیه الا حیاتنا الدنیا، از همین معلوم میشه که بعثی در کار نیست، قیامتی در کار نیست، چون همینه که گفتن، یعنی زندگی همینه، نموت و نحیا، از این جمله کاملا مشخص میشه که بعثی در کار نیست. ولی دوباره قرآن میگه اینو میگن، میگن و ما یهلکنا الا الدهر، میگن ما رو جز دهر نابود نمی کنه. در آیات قبل علاوه بر این که گفت نموت و نحیا، مجدد گفت و ما نحن بمبعوثین، نشون میده که اینا با اینکه جمله قبلیشون وقتی دارد انکار میکند از همون و ما حیاتنا الا هازا، وقتی میگه حیات ما نیست مگر همین، این هی الا حیاتنا الدنیا، معلومه بعثی نیست. این دوباره و ما نحن به مبعوثین رو میاره، نشون میده نگرانی عمیقشون از بعثه، مدام انکار رو میبرن روی بعث و حشر و نشر و قیامت. پس اینا گروه های مختلفی هستن که منکر قیامت هن. بعضی ها دستبندیش این گونه میشه، بعضی ها اصل قیامت رو قبول دارن اما به خاطر میخوان باز باشه جلوشون دور میپندارن، بعضی ها خدا رو قبول دارن در تحقق قیامت تردید دارن، بعضی ها منکر خدا و قیامت هستن از اساس. در همه اینها تفکر مادیگری وجود داره، منتها به مراتب. اون کسانی که از اساس خدا و قیامت و جهان غیب رو منکرن، اینا مادیگرا هستن. اینا کسانی هستن که امروزه به اینا میگن ماتریالیست. اینا کسانی هستن که ورای ماده و عالم طبیعت و محسوسات هیچ چیزی رو به عنوان خدا و غیب و قیامت و آخرت به هیچ وجه نمیپذیرن. خیلی مختصر عرض بکنم، مادیگرایی به عنوان یک تفکر که خب از همون اول خلقت شاید بوده، اما به عنوان مکتب که بخوایم یک تاریخی برای این مکتب پیدا کنیم، این برمیگردد به حدود 300 سال قبل از میلاد که ریشه‌اش هم در اندیشه‌های فلسفی و الهیاتی یونان و در آتن پیدا میشه. اولین تفکر شاید بتونیم بگیم به طور تفکر فلسفی به اون میشه ماتریالیست رو نسبت داد، اپیکوره که 300 سال قبل از میلاد مسیح فلسفه اپیکوری رو او در واقع بنیان گذاشته و به نام مکتب لذت و زیباییه. یعنی فقط از اونچه که لذته و اونچه که زیباییه باید مغتنم شمرد. حتی باغی داشته، این شعار رو در باغ بالای باغ اون عرض کرده بوده که از زیبایی و از لذت فقط بهره ببرید و به چیز دیگری نیندیشید. حالا بعضی ها میگن منظور او از لذت و زیبایی، لذت و زیبایی های معنوی و کمالات عقلانی بوده. در هر حال او به جهانی غیر از این جهان معتقد نیست. در واقع میگه فرصت رو مغتنم بشمارید که دیگه داری غیر از این دار نیست. گفت که خیام اگر زباد مستی خوش باش، با ماه رخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی خوش باش. بعضی ها حتی خیام رو هم که نگاه ماتریالیستی به خیام قائلن، میگن ریشه های نگاه از اپیکور گرفته خیام نگاهش رو. خلاصه از نظر تاریخی از او شروع میشه نگاه مادیگرایی، اصلا مکتب لذت را در فلسفه مادیگرایی او بنیان نهاده. خب شخصیت های زیادی میان، اما در قرن 18 مخصوصا قرن 19 به بعد دانشمندانی در دنیا آوازه زیادی رو در مکتب مادیگرایی پیدا میکنن، تأثیراتی هم در افکار میگذارن، نوشته های اونها جزء نوشته های مشاهیر میشه. از جمله اونها که در 1883 میلادی از دنیا رفته، کارل مارکس، فیلسوف آلمانی و بنیانگذار مکتب مارکسیست، که در واقع مشترکات فراوانی مارکسیسم و ماتریالیسم با هم داره. او هم شخصی است بی خدا و غیر معتقد به عالم غیب. دومین شخص خیلی مطرح و مشهور، فیلسوف و شاعر و مورخ بزرگ آلمانی فریدریش نیچه هست که او هم در واقع در 1900 میلادی از دنیا رفته. سومین شخصی که یک فیلسوف و مورخ بزرگ اتریشیه به نام لودویگ وینگنشتاین که در 1951 میلادی او هم از دنیا رفته. شخصیت هایی که به عصر ما نزدیک ترن و شماها اسم اونها رو مدام میشنوید و از مادیگرایان هستن، از جمله اونها آقای برتراند راسل که در 1970 میلادی از دنیا رفت و بعد از او که 2 سال پیش از دنیا ایشون رفت، شاید با افکارش و حتی خبر موتش رو هم شما شنیدید، به یه آدم عجیبی بود، فلج بود از هر جهت و هیچ گونه حرکات حسی نداشت و از دوران دکتری، تحصیلات دکتری کاملا فلج شد این آدم، ولی اندیشه های مادی گرایانه او خیلی عجیبه. آقای هاوکینگ، خیلی این شخص استیون هاوکینگ که پیار سال ایشون از دنیا رفت، یعنی سال 2018 از دنیا رفت. خب اینا چی میگن؟ مادیگرایان حرفشون چیه؟ مادیگرایان حرفشون اینه، میگن ما ورای ماده هیچ چیز رو قبول نداریم، حتی عقل را و شعور را هم در چارچوبه های مادی تعریف میکنن. ما عقیده ای به خدا و به معاد و به قیامت و اینا به هیچ وجه نداریم. چرا؟ جان دلیل ماده گرایان اینه که میگن غیر از محسوسات که به رؤیت و لمس و دیدن و شنیدن ما میان، غیر محسوسات یعنی معقولات، یعنی استدلال های عقلی خطا پذیرن. این صغرای برهان در قالب قیاس شکل اول اقترانی. میگن استدلال های عقلی و مدرکات عقل خطا پذیر است، غیر حس. کبرای قیاس، هر چیزی که خطا پذیر است قابل اعتماد نیست. نتیجه مدرکات عقل قابل اعتماد نیست. با عقل شما خدا رو میخواید اثبات کنید، با عقل میخواد لزوم ما، چون دیده نمیشه که کو خدا، کو قیامت، کو معاد. هر چه نگاه میکنیم نمیبینیم، چون نمیبینیم، حس نمیکنیم، صداشو نمیشنویم، بنابراین نمیتونیم ما به حکم عقل و استدلالهای عقلی اعتمادتون. عقل خطا میکنه، شاید همینجا هم دارد خطا میکنه. و لذا میگن این باور خدا که در ذهن شما هست، خدا را انسان آفریده، نه اینکه خدا انسان را آفریده، انسانه که خدا را آفریده. به خاطر اینکه انسان یه وقتایی ترسیده از ترس زلزله و شر جن و روح و سیل و باد و باران و رعد و برق، همواره دنبال یک امید و پناهگاهی بوده که برای خودش یک تکیگاهی درست بکنه و خدا رو ساخته برای خودش، یه یار غیبی برای خودش درست کرده، یک دوست مهربان برای خودش درست کرده و اوصافی هم برای او تعریف کرده. این انسانه که خدا رو ساخته، نه اینکه خدا انسان را بسازد. و اگر میگن همین آقای هاوکینگ گفته بود که در یکی از این گفته‌هاش و مصاحبه‌هاش گفته بود که اگر بشر دانش تجربی و دانش حسیش رشد بکنه و بالا بره، میتواند به دانش خدا هم دست بیابه. گفته بودن به او که به دانش خدا میدونید یعنی چی؟ خدا با دانش جهان رو اداره میکنه، شما میگید دیگه با دانش میچرخ، بشر میتونه به اون دانش برسه که چطور میشه جهان رو اداره کرد، کل هستی را، و چطور میشود نفس داد و چطور میشود اداره کرد. بعد میگه اگر از من بپرسید تو که خدا رو قبول نداری، میگی خدایی نیست، چطور میگی بشر با دانشش به علم خدا میرسه؟ میگه بله خدا نیست، اما اگر خدایی بود که تو تصور شما هست، چه دانشی می داشت؟ بشر با دانش و با تجربه و با علوم خودش میتونه به اون دانش برسه. اینا حرفهایی هستن که این آقایان به این شکل می زنن. البته در کشورهای اسلامی نمیتونیم بگیم به این رنگ از مادیگرایی مسلمان داریم، ولی خود سکولاریسم در حوزه دینداری و در حوزه جدایی دین از سیاست و اینا، اینها هم یک مرتبه ای از در واقع میتواند ماده‌گرایی باشه. چرا؟ خب حالا ادله پس این آقایان روشن شد که عمده براهینشون چنینه. این ادله و براهین جوابهای فراوانی داره. من فقط دو جواب به این استدلال که خیلی این دو جواب محکم و متقنه عرض، دیگران هم دارن، المیزان رو ببینید، کتابهای دیگر رو ببینید، جوابهای متعددی به این ادله دادن. ضمناً یک کتابی رو هم معرفی میکنم خدمتتون. این کتاب خیلی کتاب خوبی است. اگر میخواید واقعا مکاتب ماده‌گرا رو، مخصوصا ماده‌گرایان این دو سه قرن اخیر رو و افتراقات و اشتراکاتشون رو اگر میخواید بشناسید، این کتاب به نظرم بسیار کتاب خوبی است به نام ماتریالیسم. این کتاب رو یک کسی به نام آقای تیری ایگلتون نوشته، ترجمه آقای رحمان بوذری. تیری ایگلتون ترجمه هم شده. ایشون اندیشه سه شخصیت ماده‌گرا رو، یعنی آقای مارکس و نیچه و وینگنشتاین رو اونجا کاملا و مفصل تحلیل و شرح داده. آقای رحمان بوذری، نسبت دیگه، یکیش یعنی یکیش یک در واقع مکتبه، خب یکیش یک مکتبه و یکیش کسانی هستن که پیروان اون هستن، درست شد؟ حالا لیسم هم نیست در واقع، اسم و لیسم و اینا نیست، سکولاریزم، ماتریالیزم اینجوری درست تره. حالا ما رو وارد این فضاها نکنید. خب حالا خدمت شما بگم که یک جواب، دو تا جواب من از این استدلال ها عرض بکنم. خب اینا استدلال کردن به برهان شکل اول اقترانی. برهان این شد: عقل در مدرکاتش خطا می کند، هرچه که خطا می کند قابل اعتماد نیست. پس مدرکات عقل که خدا و قیامت و اینها از مدرکات عقل قابل اعتماد نیست. جواب اول این استدلال اینه که این استدلال شما یا درسته یا فاسده، یا صحیحه یا فاسده. اگر استدلال شما فاسده که هیچ، اگر استدلال شما صحیح واقعا که بر مدرکات عقل میشه اعتنا و اعتماد کرد، خود این استدلال شما مدرکات عقلی است دیگه. خود این استدلال، استدلال عقلیه. گفت پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت. خود این استدلال دیگه شکل اول اقترانیه. نمیشه با استدلال ثابت کرد که استدلال به درد نمیخوره. این دارد با درک عقلی، به خاطر اینکه چی گفت؟ گفت که مدرکات عقلی خطا در او زیاده. چه چیزی حکم کرد؟ اینو حس کردیم یا عقل میگه زیاده خطا؟ ملاک و میزان درک این که این خطا بوده درش عقل بوده. بعد کبرا رو اومد مشخص کرد، هر چیزی که در او خطا زیاده نمیشه اعتماد کرد. کی میتونه این کبرا رو تصدیق کنه و درک کنه جز عقل؟ این یک جواب که اگر این استدلال صحیحه لازمش بطلان این استدلال و فساد این استدلاله. جواب دوم اینه که این استدلال تکیه‌گاهش روی خطای عقله. میگه چون عقل در مدرکاتش خطا میکنه قابل اعتماد نیست. خب اگر این درسته که هر چیزی که خطا در او هست قابل اعتماد نیست، مگر حس در او خطا نیست؟ اگر محسوسات ما که با چشم و با لمس و با گوش و با حس اونها رو میفهمیم خطایشان بیشتر از خطای مدرکات عقلی نباشه، کمتر نیست، اون وقت به حس هم نباید اعتنا کرد. میدونید لازمش چیه؟ لازمش اینه که در جهان هیچ حرکتی و هیچ درکی اساساً حتی از امور مادی هم تصدیقی صورت نگیره. که این دو جواب بهترین کاملترین جواب برای اینه که این دلیل چقدر سست ادله مادیون. اما این که ما چراغم بر وجود خدا استدلال میکنیم، یک بار هم شما رو من دعوت میکنم، چون دیگه فرصت نیست من اینها رو مطرح کنم، خدای متعال از طریق برهان صدیقین، نه اول از طریق قرآن، از طریق عقل خداوند اثبات میشه، از طریق برهان صدیقین، از طریق برهان نظم، از طریق برهان علت و معلول. این سه برهان بهترین براهین برای اثبات وجود خدا هستند. اما قیامت چه رقم اثبات میشه با براهین؟ قیامت هم من چند تا دلیل برگزیدم برای اثبات قیامت. یکی از ادله‌ای که خیلی از فلاسفه و عرفا هم روی این بر اثبات قیامت تکیه میکنن، از جمله مرحوم ملا صدرا، این است که از طریق حب بقا استدلال میکنیم. خدای متعال حکیمه، هر حب و عشقی را که در وجود انسان قرار داده اون حقه، یعنی اون در خارج پاسخ دهنده داره. اگر پاسخ دهنده نداشته باشه در خارج، اون حس در وجود انسان باشه، این عمل عمل باطلی است که از حکیم نمیتونه این عمل سر بزنه. یکی از بزرگترین حبها و عشقهای وجود انسان بالفطره حب بقائه، حب ابدیت طلبیه. از خدای متعال باید ابدیت را که ورای این جهان میتواند محقق بشود قرار داده باشد، وجود داشته باشد، که حب اون رو، تقاضای اون رو و عشق اون رو در وجود انسان قرار داده. دومین دلیل بر وجود قیامت هدفمندی آفرینشه. خدای متعال این آفرینش رو با این عظمت و با این شکوه آفریده. آیا این آفرینش هدفمند یا هدفمند نیست؟ اگر بنا بشود که این انسان چند سباهی بیاید و تمام بشود، نشان می‌دهد که هیچ هدفی از خلقت انسان در کار نبوده. این انسان آفریده شد، 124 هزار پیغمبر هم آمد، اما یک آن همه چیز تمام شد و برباده فنا رفت. این نشون میده که آفرینش هیچ هدفی را دنبال نمی کرده. سومین دلیل بر وجود قیامت عدالت خدای سبحانه. خداوند متعال چون حکیم است و چون عادله و از طرفی چون عالم به همه امور غیبی و امور غیر غیبی است، این همه ظلم رو خدا میبینه، این همه ستم رو خدا میبینه. اگر بنا باشد که ستمکاران به جزای اعمالشون نرسن و خوبان به پاداش اعمالشون نرسن، همه با هم در نهایت یکسان باشد، نشان میدهد اون خدایی که ما به ضروره عدالت رو در او ثابت کردیم عادل نیست. صدام حسین 400 هزار انسان رو به شهادت داد و یک عده‌ای رو هم به کشتن داد، خودش اعدام شد. او یک جان داشت در مقابل یک جان گیرم که تصفیه شد. این 400 هزار خون کجا میره؟ خدایی که حاضر و ناظر، حکیم، عادله، اگر عدالت داشته باشد قطعا باید جهانی باشد که در اون جهان خداوند مجرمان را به سزای واقعی خودشون برسانن. و از طرفی دیگر که برگردم به دامن آیه قرآن کریم، دلیل بر وجود قیامت، یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. این بالآخرت هم یوقنون رو وقتی مترتب میکند و بعد از یؤمنون به ما انزل الیک میارد، کتب انبیا و اخبار انبیا از قول خدای متعال که حتما قیامت واقع خواهد شد و همه شما مورد سوال و جواب خواهید قرار گرفت، بهشتی هست، جهنمی هست، صراطی هست، میزانی هست، خود بعثت انبیا و نزول کتب و وعده و وعیدهای الهی هم بهترین دلیل هست بر وجود جهان آخرت. و لذا مؤمنین علاوه بر این که ادله عقلی رو دارن، کتاب خدا رو که باز میکنن، دانه دانه آیات بر آخرت رو مطالعه میکنن، ایمان اونها قوی میشه و مستمرن با کتاب خدا و ایمان به کتاب و آورده های پیغمبر و یاد معاد بودن، این یوقنون که ما مزاره هست نشون میده مستمر اینها دارای ایمان به قیامت هستند. الحمدلله رب العالمین.